یکی تغییر رفتار مصرف هست که مصرف کننده با تغییر رفتارهای خودش میتونه میزان مصرف رو کاهش بده. مثلا فرض کنید زمان دوش گرفتن کاهش پیدا بکنه به کمتر از 5 تا 8 دقیقه، یا اینکه در واقع انواع و اقسام کارهایی که در منازل انجام میشه با آب میتونه در واقع صرفه‌جویی درش رخ بده. مثلا از وسایلی که استفاده میشه برای لباسشویی یا ظرفشویی با ظرفیت پر استفاده بشه، شوینده بیش از حد استفاده نشه. موارد این چنینی در دسته رفتار مصرف قرار میگیره. اما دسته فناوری در واقع میشه از ابزارهای استفاده کرد که مصرف آبشون کمه. مثلا در بحالات میشه از شیرالات کاهنده سرشیرها یا پرلاتورهایی رو در شیرها قرار داد، یا رگلاتورها یا تنظیمگر جریان که میزان مصرف رو کاهش میده. همینطور سردوشهای کاهنده قابل استفاده هست برای کاهش مصرف ها.
درود بر شما خانم دکتر بنفشه زهرایی، استاد و رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران. خیلی ممنونم، تندرست باشین، شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا
حافظ. آقای اسدی، من یه خبر پیرامون مصرف بهینه آب هم بخونم خدمتتون، البته راجع به یه خبر خوش هستش.
چه خوب که خبرهای خوش زیاد دارین امروز.
آره خدا رو شکر واقعا. مذاکره با 3 سرمایه‌گذار برای شیرینسازی آب دریاچه خزر. مدیر عامل آب منطقه گلستان در بازدید از تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم استان به مناسبت روز خبرنگار از مذاکره با 3 سرمایه‌گذار برای اجرای طرح شیرینسازی آب خزر در گلستان خبر داد.
به به، چقدر عالیه که ما مصرف آب رو، موضوع آب رو خیلی 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 جدی‌تر از گذشته ببینیم و صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی رو همیشه مد نظر داشته باشیم. این انرژی که میگیم در همه حوزه‌ها،
بله،
آب، برق، گاز و همه یه چیزهایی که به زندگی ما گره خورده و ضامن زندگی ما هست،
مخصوصا این روزا برق.
بله، برق که میخوام با تأکید بگم و در واقع حواسمون خیلی 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 بیشتر به برق باشه.
اسمم بابا برقیه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست، چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوب شیرینه به همش قولشون چشات آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ایرانیان سربلند، هر جا که هستید در نهایت آرامش نفس بکشید. ساعت 8:07 هست. از رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو، همراه شما هستیم و در این لحظه مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر ابراهیم درویشی، کارشناس امور پولی و بانکی. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام به حضرت عالی و شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. آیه دکتر درویشی، بالاخره دلایل حذف 4-0 از پول ملی چیه؟ یعنی شاید این سوال خیلی مهمیه برای خیلیا که چه تأثیری داره، چه فایده‌ای داره، چه چالش‌هایی داره حذف بشود نشود. خیلی وقت صحبتش هست و شما از مهمترین دلایلش برامون بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بر اساس ماده 10 قانون پول بانکی مصوبه سال 1351، بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست پولی کشور می باشد.
بله.
از جمله این وظایف حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی مسئول به صدا حفظ ارزش پوله. بنابراین هنگامی که تورم پیش میاد، تورم شدید باشه و یا دلایل دیگری مثل مثلا پول بدون پشتوانه‌ای که بعضا متاسفانه بر اساس سیاست غلط رواج داره میشه، اینها باعث میشن که و همچنین عواملی مثل بیکاری باعث تورم شدید در جامعه میشه.
بله.
عادتا تورم مثلا میبینید که یه دفعه سالی مثلا 50% ما تورم داریم. خب این وقتی این 50% تورم داریم، قطعا یعنی 50% از ارزش پول ملی ما کم خواهد شد.
بله.
شما سال 1390، پایان سال 1396 و ابتدای سال 1397 رو مشاهده بفرمایید. دلار در اون زمان در آخرین قیمتی که در سال 1396 قیمت خورد، یعنی رفت برای تعطیلات، تقریبا 4500 تومان. هنگامی که ابتدای سال 1397 شد، این قیمت به 16000 تومان افزایش پیدا کرد.
بله.
ببینید یک دفعه آسانسور این قیمت میره بالا. در نتیجه این افزایش قیمت روی سایر المان‌ها هم اثر می‌ذاره و میاد خودش رو تو جامعه نشون میده و تورم ما یه دفعه آسانسوری وقتی در بالا، قیمت‌ها هم روی همه چی، روی از کرایه بگیر تا مایحتاج مردم و و و و اینها باعث افزایش قیمت‌ها میشه. در نتیجه پول ملی روز به روز تضعیف میشه. یه زمانی بعد من یادم هستش که مثلا ما مدرسه که می رفتیم قلم و کاغذ و اینها رو مثلا با 2 ریال و 5 یا 5 ریال خریداری می کردیم.
یادش بخیر.
یادش بخیر. ولی امروز وقتی صحبت از دو ریال یا پنج ریال میشه، از اگر روی زمین الان 100 تومانی هم افتاده باشه روی زمین، کسی خم نمیشه این 100 تومانی رو برداره
دیگه، اصلا فکرم پیدا نمیشه.
حالا اگر هم از اون قدیم مونده باشه ته کیف کسی، 1000 تومانی هم روی زمین بیفته کسی خم نمیشه برش، چون باهاش یه آدانس هم نمیتونه خریداری بکنی. بنابراین پول ملی کشورها، نه تنها ایران، همه کشورها در اثر مرور زمان و به دلایل مختلف مثل تورم، مثل مثلا حالا بیکاری، مثل حالا یکی هم از عوامل مثلا تحریم، این موارد باعث میشه که تنزل پیدا بکنه. خب. و کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، ایتالیا، اینها، ترکیه که این بغل دست ماست، اینها هم به صلاح این پول ملیشون رو تقویت کردن. چرا نیاز داریم؟ به خاطر اینکه ببینید یه زمانی در ترکیه سال 1375 شما 2 میلیون لیر ترکیه میدهدی یه نهار میتونستی بخوری. اومدن این پول رو به سال 6-0 رو حذف کردن. یا در ایتالیا همینطور، لیر ایتالیا هم به همین سر بود، یا در آرژانتین، یا در برزیل، منتها یا در زیمبابوه. منتها بایستی این کار با ظرافت خاصی انجام بشه که مجدد ما به خونه اول
بر نگردیم. آقای دکتر درویشی، حالا با همین اوصاف، یعنی این حذف کردنه انصافا تأثیری بر تورم خواهد داشت؟ یعنی کاهش تورم رو باعث میشه؟
نه، ببینید پول یه معیاره، یه مقیاسه، با اون یه قدرت خریده.
بله.
شما قدرت خریدت 1 میلیون ریال باشه یا 100 تومن باشه فرقی نمیکنه. الان همون 100 تومانی 1 میلیون ریاله.
یعنی همونطور که میگن سن عدده، صفران فقط عددن.
دقیقا. شما ببین با 1 میلیون ریال یا 100 تومن یا ببینید چه یه قدرت خرید خاصی داری. 1 میلیون ریال وقتی صفر رو حذف کنی مثلا 120 تومن که نمیشه.
بله.
همون 100 تومن هست. 1 میلیون ریال معادل 100,000 تومن دیگه.
بح.
شما ببین اگر این صفر رو بردارن مردم آسانتر میتونن به صلاح معاملاتشون رو انجام بدن،
یعنی ساده سازی مبادلاته فقط.
درود
همین
در شما، درود. دقیقا جان کلام رو فرمودید.
سلام.
وگرنه نه تأثیری روی تورم داره، نه تأثیری روی سایر موارد داره.
خیلی ممنون.
تورم مسائل مشکلات دیگری است.
دخیله. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر درویشی. انشالله یه فرصت دیگه مفصل‌تر راجع به جزئیاتش صحبت کنیم.
جمله آخرم بگم.
بله بله.
این مطلبی که 4-0 مال الان نیست.
بله.
مال 3 دهه قبله.
بله.
امروز دیگه 4-0 علاج نمی‌کنه. باید به قول دکتر تماس مزاری رئیس کل سابق محترم بانک مرکزی، بایستی 6-0 رو امروز ما اصلاح بکنیم تا پولمون در واقع حالا بتونیم هم راحت تو جامعه به صلاح خرج بتونن بکنن یا استفاده کنن ازش، و تو حسابداری هم راحت تر وقتی که شما بیاد 6-0 یا 4-0 رو. منتها میخوام اینو بگم که آقا قرار بود 20 سال پیش این کار انجام بشه. هرچی عقب بیفته تعداد صفر را باید بیشتر حذف بشه. 4-0 مال سال 1389 بود که
بله.
اون زمان قرار بود این کار انجام بشه و متاسفانه بله. نمیشه ممکنه انجام نشد.
خیلی ممنونم.
اگر بخوان اصلاح بکنن بعد روی 6-0 اقدام بکنن.
زنده باشین. خیلی ممنونم آقای دکتر درویشی. امیدواریم که با حذف کردن صفرها تورم بیاد پایین، یعنی اگر بیاد پایین که الان 10-0 هم حذف میکنه، ولی گفتی که تأثیری نداره. خیلی ممنون.
نداره.
سلامت باشین. متشکرم. خدا حافظتون باشه. محبت کردین. خدا حافظ. خدا حافظ.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی مجلس عزا هستیم، رو بال فرشته ها هستیم، شاگرد مکتب هاستیم.
خان من
سمت کربلای تو افتاده راه من
آه ای مهر و ماه من
پرچم حیات تو پشت و پناه من
آه حسین سعادت
صبح بخیر، ممنونم که همراه ما هستید. هموطنان عزیزم، از رادیو گفتگو در خدمت شماییم. در این لحظه هم مهمان عزیز دیگری با ما همراه هستند. ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با دکتر اسماعیل قادری فرد، دبیر برنامه ملی زنجیره‌های ارزش راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی آقای اسدی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به وقت گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم و خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. آقای دکتر، پارک های علم و فناوری چه نقشی در حمایت از شرکت های نوپا دارند؟
بله، بر اساس تعریفی که سازمان های علمی و فناوری جهانی از پارک علم و فناوری به قول معروف ایجاد کردن، پارک علم و فناوری سازمانی است برای حفظ، جذب و نگهداشت شرکت های دانش بنیان، نوپا و استارتاپ هایی که قصد تبدیل ایده به پدیده، ایده به محصول و ایده به فناوری را دارند. بنابراین پارک های علم و فناوری که خوشبختانه در کشور ما هم همزمان با نسل چهارم انقلاب صنعتی تقریبا از اوایل دهه 80 شمسی شکل گرفتن و شاید هم باید با افتخار بگیم که ما در حوزه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی جز کشورهای بسیار پیشرو هستیم. حتی در آسیا تبدیل شدن به مأمنی برای نگهداشت شرکت‌های دانش بنیان، ورود ایده‌های نوآورانه‌ای که در بدو تشکیل هنوز تبدیل به یک شرکت یا یک شخصیت حقوقی نشدن، بلکه از اونها به عنوان واحدهای فناور یاد میشن. این واحدهای فناور میان در عمدتاً قبل از ورود به پارک علم و فناوری در مراکز رشد واحدهای فناور دوره به اصطلاح جنینی خودشون رو در سطح بلوغ فناوری که حالا تیارل یک یا دو هست خدمت شما عرض سپری میکنن،
یعنی از مرحله آموزش ثبت نام میکنن زیر نظر پارک علم و فناوری.
در مرحله جنینی که اون ایده در ذهن یک یا چند فناور و نوآور
شکل گرفته
میان در شورای پذیرش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری پذیرش میشن و به نوعی اون دوره انکوباتوری و دوره رشدشون رو
آروم آروم جوانه میزنن
و به قول معروف جوانه میزنن. بعد اینکه دوران بلوغ نسبی خودشون رو طی کردن، خب خیلی از ایده ها توی مرحله شکست میخورن یا حتی با ایده های دیگه ادغام میشن یا اصلاح میشن و دوره جنینی شکل میگیره، وارد دوره رشد میشه و میرن تو پارک و نهایتا در شبکه‌های صنعتی و دوره بلوغ کسب و کاری رو طی می‌کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. چون زیاد فرصت نداریم، فقط این سوال خیلی مهمه که این مراکز چجوری به تجاری سازی ایده ها، چون الان از ایده ها و حالا در واقع مرحله جنین ایده ها صحبت کردید، خیلی مهمه بدونیم که این مراکز چجوری به تجاری سازی ایده ها کمک میکنن.
بله خواهش میکنم. قطعا یکی از مهمترین وظایف پارک‌های علم و فناوری همون رسوندن بازار محصول فناورانه است، رسوندن به بازار محصول فناورانه است و اینی که زمین سازی لازم و بسترهای حقوقی و حمایتی و مالی لازم هست برای اینکه اون محصول فناورانه وارد کسب و کار و به نوعی به قول حضرت علی فرایند تجاری سازی بشه، یعنی چرخه عمر محصول به نوعی سپری بشه که ما نهایتاً اون نگاه کشش بازار رو که حالا خارجی‌ها بهش میگن مارکت پول رو شاهد باشیم. پارک‌های علم و فناوری همه بسترهای قانونی لازم اهم از
یعنی پشتیبانی همه جانبه، درسته؟
بله. پرداخت‌های سیدمانی یا به قول معروف پول‌های اولیه‌ای که باید تزریق بشه، حمایت‌های مالی که ایده شکل بگیره، حمایت‌های فرآیند تجاری سازی، مثلا صیانت از بازار. الان در ذیل قانون حمایت از تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات که مصوب سال 89 مجلس است و بعد از اون قانون پیشرفته جهش تولید دانش بنیان که مصوب سال 1399 و 400 مجلس شورای اسلامیه، ما شاهد این هستیم که پارک‌های علم و فناوری یه مأمنی هستن که بتونن همه حمایت‌های قانونی لازم رو برای بلوغ و فناوری با نگاه بازار که همون تجاری سازیه داشته باشن. اونجا میتونیم بهش معافیت مالیاتی بدیم اگر مواد اولیه رو بخواد از خارج کشور وارد بکنه، تو لاین سبز گمرکی ببریم، یا موضوع مهم تعرفه گذاری برای محصولات دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری که مشابه به قول معروف خارجی دارن. اینها حمایتایی که پارک علم و فناوری انجام میده. یه اقدام خیلی خوبی هم توی مثلا 6 7 سال گذشته شروع شده در پارک‌های علم و فناوری و قانون هم حمایتای خیلی خوبی میکنه و اونم اختصاص اراضی و ایجاد زیرساخت‌هایی است که شرکت دانش بنیان مثلا مثل شهرک‌های صنعتی در پارک‌های علم و فناوری داشته باشه. الان شما ملاحظه بفرمایید همین پارک علم و فناوری پردیس ما که در منطقه پردیس در نزدیکی تهران واقع شده، نزدیک 1200 هکتار اراضی داره واگذار میکنه به شرکت‌های دانش بنیان و یه هابی شده برای خدمت و مصرف توسعه شرکت‌های دانش بنیان که البته و خوشبختانه پارک‌های علم و فناوری امروز در تمام 31 استان کشور از سیستان و بلوچستان و آذربایجان و خوزستان و خراسان در 4 گوشه کشور و در جای جای میهن اسلامی هستند تا فناوران بهش مراجعه بکنن.
خیلی عالی، خیلی عالی. ممنونم بهتون، خدا قوت میگم، تندرست باشین. آقای دکتر انشالله در فرصت‌های بعدی مفصل‌تر در این خصوص با همدیگه صحبت می‌کنیم. آقای دکتر قادری فر عزیز همیشه در اوج باشید و بدرخشید، ما هم قوت قلب بگیریم. خدا حافظ.
سپاسگزارم آقای اسدی از جناب علی، از جناب آقای محمودزاده تهیه کننده محترم برنامه، همکارانتون
و شما. دستی به نشان ارادت به شما نشون میدم و میگن که خیلی ممنونیم که همیشه هستی همراه برنامه.
شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
سلامت بشین.
خدا
نگهدارتون.
مثل نسیمی از پی تو صحرا به صحرا اومدم من، راه نجف دا کربلا رو بلدم من. مثل نسیمی از پی تو صحرا به صحرا اومدم من، راه نجف دا کربلا رو موکه به موکه بلدم من. با زائران با همشون رفیقم، انگاری که رو ابرا وقتی توی طریقم، با زائران با همشون رفیقم، انگاری که رو ابرا وقتی توی طریقم. دورت بگردم دور حرم، دورت بگردم دور حرم، دورت بگردم.
خب خیلی ممنونم که همراهمون هستید. اما خانم مقدم بله. پیامک هم داریم؟
بله معلومه بله. که داریم پیامک، کلی پیامک به دستمون رسید از مسیحای یا حسین مردم و شنوندگان خوب رادیو گفتگو به شما رو پیامک 30,035 که برای ما فرستادم. من یک بار دیگه تکرار بکنم، ما منتظر نثرهای یا حسین شما هستیم برای سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمون. چند یا حسین نثر میکنید برای ما بفرستید به 30,035. یه پیامک رو خوندم از آقای غفاری، گفتن که هزار یا حسین. آره اول نوشتن هزار یا حسین ادامه دارد، الان دوباره برامون پیامک فرستادن که هزار یا حسین اول تمام شد، هزار یا حسین دوم شروع شده. خانم بابایی برامون نوشتن به نیت ظهور امام زمان به تعداد یاران آقای امام زمان 313 یا حسین. برادر آبابرتن من سین زنه اتش علی اسمرتن رضایت حسینه دلم همیشه تهده حمایت حسینه. آقای منصور ستاره از مشهد مقدس نوشن سلام صد یا حسین. با شماره تماس 0915 4 شماره آخر 3454 نوشتن یا حسین جانم فدای حسین. چشای منو تر میکنم اسمش زربان دل شدی تر میکنم اسمش زربان. آقای عباس دانایی نوشتن 110 یا حسین. شنونده با شماره تماس 0913 4 شماره آخر 4194 نوشتن لب بک یا حسین.